وجود داشته که تمام مشکلات رو بخواد با تزریق بنامه و اصطلاحاً پول پاشی حل کنه، مشکلاتی که در نظام سلامت وجود داره، این روی کرد قطعاً تغییر پیدا خواهد کرد.
میشه مثال بزنین که کجا این پول پاشی صورت گرفته؟
خب نمونه واضحش که حالا الان مردم دارن نتیجهش میبینه، الان که نه، در چند دو سه سال اخیر مردم به وضوح بیشتر نتیجهش دیدن، بحث تر تحول سلامت بود. این منابع سنگینی که هم از بودجه‌های عمومی دولت و هم از منابع بیمه‌ای که حق مردم هستش، مردم دارن این حق بیمه رو پرداخت میکنن، به نظام سلامت کشور تزریق شد. ولی بعد از 7 سال از اجرای این طرح شاهد هستیم که بیش از 60% هزینه های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داره مستقیما از جیب مردم پرداخت میشه.
عجب، یعنی 60% دارو تجهیزات
فقط هزینه دارو تجهیزات داره از جیب مردم پرداخت میشه و بیمه پوشش نمیدن و در مداخلات درمانی هم نزدیک 50% پرداخت میشه. که این حالا متاسفانه یک ایرادی هم که وجود داره و آقای دکتر مختاری پیام اشاره کردن بهش به درستی، بحث شفافیت دخل و خرجای نظام سلامت هستش. روی کرده که قطعا دولت آقای رئیسی دنبال خواهد که، و آقای دکتر رئیسی تو تمام سخنرانی‌هاش گفتن که دولت هم رو در ویترین شیشه‌ای قرار خواهم داد. این بحث شفافیت‌های مالی هستش در نظام سلامت. ما چرا نباید حساب‌های ملی سلامت سال 97 و 98 و 99 هنوز منتشر نکرده باشیم؟ چرا آخرین حساب‌های ملی سلامت مال سال 96ه؟ این نمیتونه به سیاست‌گذار داده‌های مالی و دخل و خرج‌های مالی یک اهرمی برای سیاست‌گذار که بتونه برنامه‌ریزی درست داشته باشه برای آینده‌اش. ولی متأسفانه شاهد هستیم که علی‌رغم این که حالا در تغییر و تحولاتی که تو وزارت بهداشت تو یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، بحث شفافیت خیلی تو صحبت‌ها و شعارهای مسئولین عالی وزارت بهداشت مطرح می‌شد، ولی متأسفانه همچنان عملکرد همون رویکرد قبلی از شفافیت
رو دکتر این که سال 97 هزینه کردیم، هنوز نمی‌دونیم حساب کتاب شفاف چیه و باید برآورد کنیم و اینجوری چجوری می‌خوایم تصمیم عاقلانه بگیریم برای سال بعدمون و امسالمون.
و این پولپاشی در هر حوزه موجب تورم هم میشه در اون حوزه دیگه.
ما تورم حوزه بهداشت درمانمون تو 5 سال اولی که طرح تحول سلامت اجرا شد، چون باز متاسفانه بازم دو سه سال اخیر آمارش ندیم، ولی 5 سال اول 2 برابر تورم عمومی کشور بود بعد از اجرای طرح تحول سلامت.
اون زمانی که تورم تازه خوب کنترل شده بود، حوزه سلامتش
کنترل شده بود، حوزه سلامت داشت تو حوزه تورم میاد. و به همین دلیل من به این رویکرد اشاره میکنم که ما با همین منابعی که در اختیار داریم، نه صرفا تزریق منابع جدید، ما با همین منابعی که در اختیار داریم میتونیم با اصلاح زیرساختا و افزایش بهره‌بری بیمه‌های پایه‌مون.
بله،
ما اومدیم یه مثلا تو طرح تحول سلامت اتفاقی که افتاد، گفتیم آقا جشن پوشش همگانی بیمه‌ای بگیریم. ما 11 میلیون نفر رو بیمه کردیم. بعد که آمار شفاف منتشر شد، مشخص شد که بیش از 6 میلیون و 900 هزار نفر بیشتر بیمه نشدن و همچنان آماری که وجود داره 7 میلیون نفر فاقد بیمه هستن. مشخص میشه که اون منابعی که صرف شده برای پوشش همگانی بیمه سلامت، شاید برای افرادی که واقعا نیازمند بودن، افرادی که مستضعف هستن، افرادی که جزء دهکای پایین جامعه هستن، خانوارهایی که هستن، صرف نشده و
یعنی
عمدتاً کسایی دیگه
که بیشتر بهش نیاز بوده نرفته، رفته اونجایی که بالاخره اونقدری از کارایی ایجاد نکرده.
نمیدونیم کجا رفته. ببین
آیدین
اشاره کردن، گفتم این ما جمعیت رو پوشش میدیم. الان فرض کنیم مثلا اونایی که الان دفترچی دارن، میگه خیلی دفترچی کمکشون میکنه این پایه.
نه دیگه،
مشکل ما الان همینه. ببینید وقتی ما میگیم پوشش همگانی، فقط جمعیت نیست که من یه دفترچه بدم دستش که خیلی هم نتونه خدمات بگیره، خیلی از لحاظ این که هزینه ها رو برای مریض کاهش بده این کار نکنه. ما باید علاوه بر عمق جمعیت، عمق خدمات و عمق هزینه ها رو هم پوشش بدم. من باید یه سبدی از خدمات ضروری رو برای مردم هزینه هاشو تحت پوشش بیمه قرار بدم.
مثلا اینجوری نباشه که من برم دکتر با دفترچه بگم آقا این که تحت پوشش بله بیمه نیست.
آفرین. من هر مطبی یا هر بیمارستانی میرم میگه این که تحت پوشش این دارو تحت پوشش بیمه نیست، این خدمات تحت پوشش بیمه نیست.
اینجوری نباید
باشه. نه، این بیمه اینطوری نباید باشه. بیمه علاوه بر این که جمعیت رو پوشش میده، باید خدمات رو هم پوشش بده، باید هزینه ها رو هم پوشش بده. این سه تا بود رو تو پوشش همگانی بیمه ارائه میدن.
آقا چقدر پوشش بدم؟ پس فرمودید مهم. من خودم رفتم سی تی اسکن گرفتم، 500,000 تومان تقریبا بود بیمه‌مو که دادم، فکر کنم 50,000 تومان کم کرد برام. گفتم آقا زحمت کشیدم، اونم کم نمی‌کرد، خارج کاری بود.
ما اگر رویکردمون رو، اون دوم رویکرد تحولی که خدمت شما گفتم، رویکردمون از درمان محوری افراطی به سلامت محوری تغییر بدیم، میتونیم کلی تو این زمینه صرفه‌جویی هزینه داشته باشیم و از تزریق منابع پول پاشی بیاییم به سمت به افزایش بهره وری و استفاده خوب از منابع.
خیلی ممنون.
بسیار عالی. صدایی که هم اکنون داشتید میشنیدین آقای دکتر مهدی مختاری بودن که از ستاد آقای دکتر زاکانی، همچنین آقای سجاد اسماعیلی، آقای دکتر سجاد اسماعیلی هم در کنار ما هستن از ستاد آقای دکتر رئیسی، و تا لحظات دیگه سرکار خانم انسیسات منصوری از ستاد آقای دکتر جلیلی هم به جمع ما اضافه خواهند شد بعد از فاصله کوتاهی که میگیریم. همراه و شنونده ما هستین از رادیو جوان و برنامه هیئت ملت. میتونید ما رو هم تماشا بکنید از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا، میتونید ما رو ببینید همچنین سایت ایران صدا که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما سرکار خانم انسیسات منصوری از ستاد آقای دکتر جلیلی هم به جمع ما اضافه شدن. این رو بگم که ما از تمام ستادها خواستیم که نماینده ای رو در مورد سلامت و حوزه سلامت به ما معرفی بکنن که حالا متاسفانه 4 نامزد دیگه این کارو نکردن و از ستاد آقای دکتر رئیسی، آقای دکتر زاکانی و آقای دکتر جلیلی نماینده ها به برنامه ما لطف کردن که اومدن. خانم سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ببخشید عذرخواهی می‌کنم بابت اینکه دیر کردم، یه جلسه دیگه بود، یه تداخل زمانی رو رخ داد، برای همین
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. زنده
باشید. آقا داریش بفرمایید.
خیلی ممنون از شما. خیلی مقدم و از سلام دارم خدمت خانم دکتر انسیسادات منصوری. خانم دکتر پزشک عمومی و دستیار تخصصی طب داخلی هستن، رزیدنتن خودشون و با مشکلات و مسائل در واقع دست و پنجه نرم میکنن. نمیدونم چقدر توی برنامه های آقای دکتر جلیلی هم راجع به این موضوع صحبت شده که میخوان برای مشکلات رزیدنت ها چیکار بکنن. اما علل اصول اون سوالاتی که پرسیدیم خانم دکتر از دوستان نمایندگان کانده های دیگر این بوده که شما برای ایجاد عدالت در دسترسی مردم به ویژه تو مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید و همینطور برای کاهش هزینه‌ها، اینکه مردم پرداختی کمتری داشته باشن، مردم بهشون خلاصه فشار نیاد، رنج بهشون وارد نشه بابت هزینه‌های سلامت، برنامه آقای دکتر جلیلی برای این دوتا مورد به طور خاص چی هست؟ چون وقتمون هم کم است، لطفا هر کدوم تو یک دقیقه برامون خلاصه بفرمایید که چیکار باید بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در واقع دسترسی مردم به خدمات سلامت یه بحثیه که آقای دکتر به شدت دنبالش هستن و چیزی که ما الان برامون مهمه طبق آمارها سرانه پزشکمون، حالا بخوایم در واقع توضیح بدیم، توی ایران به شدت پایینه. پزشک عمومیمون زیر 6 نفر به ازای هر 10,000 نفر و پزشک تخصصمون حالا این وضعیت باز بدتر هست.
به ازای هر 10,000 نفر 6
به ازای هر 10,000 نفر تو کشورهای منطقه ما میتونیم بگیم تقریبا نفر ششم از آخر شاید باشیم توی این در واقع گروه 20، کشورهای گروه 20. دسترسی منابع برای مناطق محروم یه در واقع پیش نیازی داره و اونم اجرای پزشک خانواده است. منتها ما الان در حال حاضر پزشک نداریم برای اینکه در واقع این سامانه پزشک خانواده رو بتونیم کامل در کشور اجرا کنیم. یعنی برای در واقع طرح پزشک خانوادهمون که بخوایم یه دسترسی خوبی به مردم بدیم برای خدمات درمانی و همچنین پیشگیری، در واقع الان چیزی حدود 42,000 تا پزشک نیاز داره.
بله.
ولی ما در حال حاضر بیشتر بخوایم در واقع بگیم 48,000 تا پزشک عمومی داریم که 10,000 تا توی بخش در واقع ستادی و در واقع اداری کار میکنن، 10,000 نفرشون هم توی بخش های دیگه، و عملا یه حساب سرانگشتی کنیم میبینیم که ما پزشک کم داریم برای اجرای این طرح. چیزی که الان آقای دکتر به شدت دنبالشن اینه که طرح در واقع ورودی پزشکی رو برای دانشجوهای پزشکی و حالا دندان پزشکی، این خدمات شامل در خدمات دندان پزشکی و سایر خدمات هم هست، افزایش بدیم تا این در واقع بتونه تو 8 سال آینده این دسترس، یعنی این در واقع امکانو به ما بده که این طرح رو اجرا کنه.
جالبه، یعنی یه جورایی ریشه داستان رو شما در همون کمبود پزشک ببینین و فکر می‌کنین که اگر تعداد پزشک بیشتر بشه دسترسی مردم تو منطقه محروم هم میتونه مرتفع بشه. در خصوص کاهش هزینه هم اگه نکته‌ای و برنامه‌ای وجود داره راجع به این موضوع هم بفرمایید.
که یه نکته هم بگم همین وسط که حالا میگن 8 سال دیگه، الان در واقع برنامه چیه؟ به نظرم الان میتونیم تا 8 سال دیگه که پزشک‌ها قرار فارغ التحصیل بشن ما بیایم نیروهای دیگه‌مون رو یه مقدار از نظر توانمندی ببریم بالا که این دسترسی رو فعلا به طور موقت افزایش بدیم تا بعد مثلا مامامون یا یه در واقع رابطه بهداشتمون اینها، تا بعد در اون 8 سال که با پزشک رو بتونیم بیاریم توی سیستم و بتونیم ازش استفاده کنیم. راجع به کاهش هزینه کرد، حقیقت ما بودجه سلامتمون بودجه کمی نیست، حالا احتمالا دوستان بهش اشاره کردن. ولی چیزی که هست هدر رفته منابع ما خیلی زیاده. یه برنامه‌ای که به نظرم میتونه از این هدر رفت جلوگیری کنه و سوق بده در واقع منابع رو به سمتی که ما بتونیم استفاده بهینه ازشون بکنیم، اجرای پرونده الکترونیک سلامت.
چقدر جالب.
در واقع همین پیش پای شما که من توی جلسه بودیم همین در واقع طرح رو داشتیم روش بحث میکردیم که ما زیر ساخت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت رو داریم. سیستم اچ‌آی اس بیمارستان ها هست، توی شبکه‌های بهداشت هست، همه اینا هست، منتها یه سیستم سرجم و یه سیستمی که بتونه همه اینا رو به هم ارتباط بده، این رو زیر ساختش بازم هست ولی اجرایی نمیشه.
بعد
به نظرم یکی از اولین راه‌هایی که میشه اجرا کرد در واقع همین پرونده الکترونیک، و در یعنی زودتر از اون نسخه الکترونیک برای در واقع کاهش هدر رفتن.
خیلی ممنون. پس آقا جمع‌بندی راه حل‌های سرکار خانم دکتر این سیصدات منصوری نماینده دکتر جدیدی برای بحث کاهش هزینه ها اجرای پرونده ایتونی که سلامت و برای بحث افزایش دسترسی در منطقه محروم افزایش تعداد پزشک است.
آقا داریوش پرمک زدن گفتن که چرا سایر نامزدها رو دعوت نکردین در واقع نماینده هاشون؟ ما دعوت کردیم.
دعوت کردیم.
آره واقعا به خدا دعوت. ما هیچ موقع از طرف آقای همتی نماینده توی هیئت ملت متاسفانه نداشتیم. آقای مهرعلیزاده تک و توک نماینده فرستادن. برعکس آقای جلیلی، آقای رئیسی، آقای زاکانی همیشه نماینده شدن. آقای رضایی هرگز نماینده برای هیئت ملت هیچ موقع نفرستادن که من خواهش میکنم. دوستان میگن یک بار از طرف آقای همتی اومدن. من خواهش میکنم آقای قاضی‌زاده هاشمی نمایندهشون هیچ موقع توی برنامه هیئت ملت نیامده. هیچ فرقی برای ما نداره که کدوم نامزد. این برنامه بستریه واسه این که دوستان نامزدها نماینده‌شون رو بفرستن و نقطه نظرشون رو بگن در حوزه‌های مختلف.
بعدم گفتیم بحث سلامت بحث مهمیه، به طور کلی اصلا حرف زدن با مردم تو همه حوزه‌ها واقعا مهمه.
اصلا درد مردم همینجا
باید صحبت مهمه. زدن من فکر کنم ببین با این تیک انداختن و حرفای یهویی انفجاری زدن و اینها خیلی نمیشه نتیجه خوبی انتظار داشت از انتخابات. البته نمیتونه خدشه به کلیت خود وارد بکنه، ولی بالاخره اینجوری راه کشورداری به نظر نمیشه باشه. باید بحث عقلانه منطقی بشه رو حوزه‌های مختلف و تخصصی، کاری که الان اینجا با حضور نمایندگان سه تن از سازمان داریم انجام
میدیم.
بریم سوال بعدی دوره بعدی گفتگومون. خب خیلی صحبت شد راجع به بحث کرونا توی مناظره‌ای هم که توی همکان دابندی داشتن در تلویزیون و در سیما این موضوع رو گفتن. بعد از اون که گفتن آقا شما چرا راجع به کرونا مثلا صحبت نکردین، راجع به مثلا
تحریم چرا
صحبت نکردین؟ ما می‌خوایم الان از دوستان بپرسیم. یک دقیقه لطفاً بفرمایید برای بحث کرونا برنامه کاندید مورد نظرشون چی هست؟ آقای دکتر مختاری، پیام نماینده دکتر زاکانی بفرمایید بر اساس کرونا چیکار می‌خوام بکنم؟
عرض کنم که کرونا فرصتی بود به نظر من در کنار تهدیداتی که برای کشور ما ایجاد کرد، و اولین چیزی که برای ما نشون داد این بود که ضعف‌های بزرگ نظام سلامت ما رو که گاه مجریان ما و خیلی موقع انکار میشد تو حوزه سلامت خودشو نشون داد.
در همه جای دنیا همین شکلی شد.
بله، همه جای دنیا همینطوری شد. ما اگه از این فرصت استفاده بکنیم و نگاه مثبتی به این قضیه داشته باشیم و یه دیدگاه انتقادی خوبی داشته باشیم، میتونیم اجازه بدیم حرفا تو این حوزه گفته بشه. یکی از اقداماتی که خدمت شما گفتم تو این حوزه صورت باید میگرفت و نگرفت این بود که ما کرونا رو باید اونور مرز شناسایی میکردیم، نباید میومد به مرکز کشور میرسید. بله. بعد میفهمیدیم که و این نفر میمرد، میفهمیدیم که تو کشور ما کرونا اومده. این چند تا دلیل داره. یک روکردش اینه که عرض کردم خدمت شما سیستم اطلاعاتی نداریم اصلا تو حوزه سلامت که آنلاین به ما نشون بده که
وضعیت سلامتی
ما چه. و یه اصطلاحی هست شاید جدیدن تو حوزه سلامت کمتر شنیده شده، بحث مرزبانی بیولوژیک ما اصلا نداریم. یعنی بعد یه جلسه ما بزنیم در مورد پدافند غیر عامل و بحث تابعداری نظام سلامت کار کنیم. من یه مثال دیگه خدمت شما بزنم. ما سالها پیش تو تمام مرزامون قرنطینه دائمی داشتیم. الان تو هیچ نقطه از مرزمون که ما تبادل دامی داریم و قرنطینه دامی نداریم، و اگر یه بیماری الان بیماری کرونا تنفسی ازش، فردا اگه یه بیماری دامی اومد و همون اتفاقی که توی اروپا بله. چند سال پیش به اسم جنونگاوی اتفاق افتاد، اگه بیاد ما چیکار خواهیم کرد؟ یکی از اتفاقاتی که باید بیفته بحث اینه که ما تاباوریمون رو تو حوزه سلامت تقویت بکنیم و بازم روی کرده پیشگیری و درمان محوریمون رو تو این زمینه هم داشته باشیم.
پس شده خب بحث تاباوری، بحث در واقع پدافند غیرعامل، پرونده تو سلامت و اون نکاتی که از قبل هم وجود داشته الان میتونه کمک بکنه، میشه روی کرده شما برای مقابله با کرونا. آقای دکتر اسماعیلی، شما به عنوان نماینده دکتر رئیسی بفرمایید که برای بحث کرونا برنامه‌تون در آتی چی هست و چیکار می‌خوام؟
راجع به بحث کرونا خب صحبت ها زیاده، سیاست هایی که اعمال شد، خب کرونا یک بیماری ناشناخته بود، ما اینو قبول داریم. بالاخره تو کل دنیا درگیری ایجاد شد، برای چی اپیدمی شد برای کل دنیا، و خب این آزمون خطاها تو هر کشوری طبیعی هست تو عرصه سیاست گذاری. ولی اتفاقی که افتاد، ما تجربه مثبتی از این آزمون خطایی که انجام میدادیم نگرفتیم. یعنی روی کارتایی که مثبتی که ما داشتیم ما استفاده بکنیم، تقویتش بکنیم، ارتقاش بدیم، ما به این سمت نرفتیم. بلکه بعضی مواقع روی کارتای مثبت رو هم به زمین زدیم و دوباره روی کارتای منفی.
مثلا چی؟ مثلا میشه مثال
ببینید، مثلا یه روی کارت مثبتی که دوباره شد، روی کارت بحث بیماریابی سریع بود، بحث قرنطینه هوشمند،
همون طرح شهید سلیمانی،
در قالب طرح شهید سلیمانی که ما نمیگیم، چون بالاخره یک طرحی بود که تازه داشت در کشور اجرا میشد و با همکاری گروهای مختلف مردمی بود، بالاخره ممکن بود نقایصی داشته باشه، ولی میتونستیم با اصلاحش، با تقویتش و الان متاسفانه کاملا این طرح لغو شده و یک رویکرد مثبتی بود که ما از اواسط دی ماه تا اواخر اسفند 99 ما تونستیم تعداد مرگ و میر کرونا به زیر 150 نفر در روز برسونیم. خب متاسفانه این قضیه دنبال روی کرده اساسی که تو دولت آقای رئیس دنبال خواهد شد، یکی بحث واکسیناسیون عمومیه. واکسیناسیون عمومی با جدیت و سرعت بالای دنبال خواهد شد که محوریتش استفاده از واکسن‌های تولید داخل خواهد بود و در صورت نیاز کشور واردات از منابع معتبر خارجی. دوم این بحثو که خود حاج آقا هم خیلی روش تاکید داره، اینه که ساده تر ما بیایم، وقت ما هنرمون این نیست که بیایم هر اتفاقی که افتاد، اپیدمی رفت بالا، بیایم بگیم آقا مشاغل کسب و کارا تعطیل بشن، فعالیت‌های اقتصادی جامعه دچار اختلال بشن. این ساده‌ترین راهه. ما باید بیایم این روی کرده پیشگیری محورمون رو در مدیریت این بیماری تقویت کنیم و از بحث‌های بیماریابی سریع، قرنطینه هوشمند بیماران، قرارگیری استفاده کنیم و این روی کرد به صورت جدی در دولت آینده توسط دولت های رئیسی دنبال خواهد.
انشالله. خانم دکتر منصوری، شما بفرمایید که آقای دکتر جلیلی در صورت که رئیس جمهور بشن برای مقابله با کرونا چه برنامه‌ای خواهند داشت؟
حقیقت من به عنوان یه پزشک حالا توی رزنت داخلی دیگه با گوشت و خون و پوستم این قضیه رو حس کردم و باری که روی سیستم درمانی کشور این بیماری گذاشت و هنوز عواقبش رو چند سال دیگه شاید حتی نشون بده. بحثی که دوستان گفتن کاملا درسته، یعنی آقای دکتر هم قطعا دنبال این قضیه که بیماریابی انجام بشه و حالا واکسیناسیون هر چه سریع‌تر انجام بشه، اینها بحثایی که خب منطقیه و درسته و باید انجام بشه، ولی چیزی که هستش الان در واقع بیمارستانای ما شدن خط اول مبارزه با کرونا.
بله.
در صورتی که واقعا نیاز نیست و کرونا رو میشه در یه خانه بهداشت، یه در واقع مرکزی که خط در واقع یعنی میتونیم توی مراکز دیگه در واقع این مبارزه رو
یعنی
بکشونیم جبهه
شده مردم صاف بیان برن بیمارستان، اونا که کرونا دارن رو پیدا کنیم، قرنطینه براشون ایجاد بکنیم.
بله.
و بتونیم حمایت بکنیم که بیماری همون قبل از اینکه برسه بیمارستان بیماری کنترل بشه.
این بارش هم رو سیستم سلامت کم میشه به شدت، و همین که خب مردم لازم نیستش که این همه را بیان بیمارستانا که بیمارهای دیگه هم در واقع توی اون بیمارستان هستن که در
خودش ابتلا رو میبره بالا.
بله. یه روش دیگه هم که به نظرم جا داره راجبش صحبت کنیم، سیستم های در واقع الکترونیک هستن که میتونیم آنلاین به صورت آنلاین در واقع راه اندازی کنیم و پزشک به صورت آنلاین باشه، چون بیماری کرونا رو میتونیم در واق اینجوری هم منیج کنیم.
ما زیر ساختشو داریم بخوایم پزشکی از راه دور انجام
بدیم. بیمارستان ما داره اجرا میشه. بله. خیلی جالبه که یه گروه زده شده، عکس ها گذاشته میشه، شرح حال گذاشته میشه، اساتید نظر میدن.
خیلی اینجوری راحت تره
هم میشه... بیمار راحت تره هم پزشک.
بله دقیقاً. یعنی لازم به حضور پزشک نیست در
حالا اگه اینجا. نیاز هم شد حالا حضوری مراجعه.
دقیقاً. اگه نیاز شد در واقع اون سطح در واقع بیماری در اون حدی رفت که پزشک حضورش نیاز شد، خب حضور پیدا میکنه، ولی در غیر اون صورت حضور پزشک خیلی نیاز.
خیلی عالی. خیلی عالی سینا جان. ما یه دور سه دور گفتگو کردیم، بله. سه تا سوال مختلف رو پرسیدیم. چقدر وقت داریم؟
اگه ما خیلی فرصتمون توی این بخش که کمه، یعنی رو به اتمام بخش بعدی میایم جنبندی، هر کی از دوستان یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم فرصت دارن که جنبندی کنن بحث رو. بله. خیلی متشکرم از شما بابت مدیریت بحث و سپاس ویژه از شنوندگان عزیزی که میتونید ما رو تماشا هم بکنید. در کنار اینکه شنونده ما از رادیو جوان هستین، از طریق نرم افزار ایران صدا میتونید ما رو تماشا کنید. شما هیئت ملت رو میشنوید، ویژه برنامه انتخاباتی شبکه رادیو جوان. ما یک برنامه انتخاباتی دیگه که حداقل من مطلعم، حداقل یک برنامه دیگه که داریم روزهاست آقا داریوش، حوالی ساعت 12 که تا ساعت 12:45 دقیقه به نام دعوتنامه است که من حتما توصیه میکنم اون برنامه رو هم بشنوید از شبکه رادیو جوان. هر روز خواهیم بود تا روز قبل از انتخابات 27 خرداد ما در کنار شما خواهیم بود. ما با نمایندگان ستاد آقای دکتر رئیسی، آقای دکتر زاکانی و آقای دکتر جلیلی بحث کردیم در مورد مباحث حوزه سلامت و از سایر ستادها هم خواهش کردیم که نماینده‌ای رو معرفی کنن برای هیئت ملت که صحبت بکنیم و برنامه‌هاشون رو بگن، اما این اتفاق نیفتاد. آقا جنبندی هر یکی از عزیزان یک دقیقه و نیم خواهم دکتر، واسه این که دیرتر تشریف آوردن گفتیم جایزه بهشون بدیم چون دیر اومدن دو دقیقه صحبت کردن.
آره، چون واقعا وقتم کمتر استفاده کردن تو صحبتاشون رو بتونن کامل بگن، ایشون رو یه خورده بحثشون بیشتر باشه. آیا تو مطمئن وقتو نگیرم؟ بفرمایید. یک دقیقه جنبندی. من فکر میکنم که اون تمرکز بر بحث تعارض منافع رو هم به نظرم میتونی اشاره بکنی که نقشش.
بله، وقت من تمام شد شما بگی چون من متوجه نمیشم. من چند تا محور رو به عنوان محورهای تحولی تو برنامه سلامت حوزه، برنامه حوزه سلامت های دکتر زاکانی خدمت شما گفتم. فکر کنم اصلی ترین محوری که خودش ایشون هم تاکید داره بحث مبارزه با تعارض منافع و مبارزه با فساد هستش. ما اگه این موضوع رو حل نکنیم مطمئناً تو هیچ کدوم از حوزه‌های دیگه مشکل ما حل نخواهد شد. فکر می‌کنم اولین گامی که باید تو حوزه سلامت اتفاق می‌افته به عنوان شاید محور اصلی تحول‌های سلامت اینه که تو دولت بعدی وزیر و معاونش دو شغله نداشتن، تعارض منافع نداشته باشن. خیلی صریح بگیم اینو. اگر این اتفاق نیفته مطمئناً هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد. فکر میکنم چیزی که با صراحت باید تو این زمینه بگیم، کار سختی هم هستش، کار خیلی راحتی نیست. مطمئنا تو اولین گام برای اینکه تعارض منافع از بین بره، اون کسی که سیاست‌گذاری داره میکنه و داره
پای سیاستش
وایسه، وقتی توی اتاق سیاست‌گذاری نشسته، تو اتاق وزارتخونه نشسته، فکرش پیش مطبش، فکرش پیش شرکتش، فکرش پیش بیمارستانش و مسائل دیگه نباشه، فقط فکرش سلامت مردم باشه.
خیلی ممنون.
صحبت خاص دیگه ندارین؟ اگه 10 ثانیه خوبه.
نه
دیگه. شما زنده باشین. صحبت های آقای دکتر مهدی مختاری رو شنیدید. بفرمایید.
نظام سلامت، رویکرد جدی که در دولت آقای رئیسی دنبال خواهد شد، اجرای قوانین هستش. ما تمام این محصایی که میکنیم، پرونده الکترونیک سلامت رو میگیم، بهره‌وری بیمه های پایه میگیم، ارتقای بیمه های پایه میگیم، دسترسی ها رو میگیم، بسیار متقن و دقیق در قوانین بالادستی و در حوزه سلامت اومده. همونطور روی کارت‌های دیگه که آقای رئیسی در حوزه‌های دیگه غیر از سلامت دارن که در قانون‌های بالادستی اومده ولی اجرا نشده، ترک فعل انجام شده و متأسفانه یکی از دلایل ترک فعل تو حوزه نظام سلامت بحث تعارض منافع بوده، تعارض منافع مسئولین نظام سلامت بوده. با جدیت بحث اجرای قوانین بالادستی در نظام سلامت دنبال خواهد شد تا ان شاءالله ما بعد 7 سال با این همه تزریق منابع، با این همه افزایش هزینه‌های نظام سلامت، شاهدی نباشیم که بیماری به داروخانه مراجعه بکنه و 4 قلم دارو 3 قلم داروش تحت پوشش بیمه نباشه و عمده هزینه‌ها رو از جیبش پرداخت کنه.
این بحث تعارض منافع جدیه،
خیلی جدی، یعنی اصلا ریشه‌ای. خیلی خوبم اشاره کردن آقای دکتر، خیلی متقن و خیلی درست گفتن تو مختار تو اسماعیل هم همینطور که آقا اگه مسئولین صدر، اون وزیر بهداشت، معاونینش تعارض منافع داشته باشن و شغله باشن مثلا و تعارضات دیگه‌ای هم وجود داره، عملا بدنه سیستم هم کار رو انجام نمیده.
بسیار. صحبت های آقای دکتر سجاد اسماعیلی از ستاد آقای دکتر رئیسی هم شنیدین و جنبندیشون. اما خانم دکتر انسیسات منصوری از ستاد آقای دکتر جهدی،
من میخواستم در واقع باز هم بگم تعارض منافع برای بار سوم، که در واقع این تعارض منافع باعث شده که قوانین ما اجرا نشه و باید این در واقع در رأس اقداماتی انجام بده که هر دولتی، حالا نه دولت آقای جلیلی، هر دولتی که میاد باید این در نظر داشته باشه. و بعدی بحث سلامت محوریه. به نظرم روی کرده نظام سلامت ما، وزارت بهداشتمون روی کرده درمان محوری شده و باید به سمت این بره که سلامت محوری در واقع محور وزارت بهداشت قرار بگیره و مردم رو به سمت سلامت سوق بده، نه اینکه از در واقع مریض شدن مردم پول کسب کنه. یکی هم این، و سومین قضیه هم بحث شفاف سازی و پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیکی که به نظر من خیلی مهم هست که هر دولتی که میاد این رو در دستور کارش قرار بده و به صورت جد دنبالش کنه. به نظرم این سه تا در واقع موضوع هستش که باید دولت، هر دولتی.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما. وقت دیگه نداریم.
نه آقا، خیالت راحت که وقت نداریم.
ایداد بیداد. خیلی صحبت خوبه. فقط این نکته رو بگم که واقعا برنامه‌هایی که همه از زون ارائه دادن واقعا کفایت میکنه برای اینکه نظام سلامت رو بتونیم متحول بکنیم. امیدواریم فارغ از اینکه کی رئیس جمهور میشه، این برنامه ها در دستور کار قرار بگیره برای اجرا. تشکر میکنم از شما و من که خدافظی میکنم با شما.
آره، خیلی لطف کردید. چقدر بیان شیرین و شیوایی داشتی آقا داریوش چیبایی عزیز. دوست داشتنی هم هستی. مراقب خودتون باشین. سپاسگزارم از کمکی که به من کردین. من هیچ کاری نکردم و شما لطف کردین که بحث رو راهبری کردین. شرمندگان عزیز، من اینو خدمتتون اعلام کنم که ما روز چهارشنبه حوالی ساعت 9:21 دوباره در کنار شما خواهیم بود در مورد بحث آموزش پرورش که خیلی هم بحث مهمی هست. قراره که با نمایندگان و نامزدهای مختلف صحبت بکنیم. امیدوارم که هفت تا صندلیمون پر بشه در برنامه بعدی، از هر نامزد یک نماینده از ستادشون بیان و بحث رو پیش ببرن. سپاسگزارم از همه دوستان عزیز، همه نمایندگان عزیز و سپاسگزاری ویژه از شما شنوندگان نازنین رادیو جوان. تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 10 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
اینجا ایران است.
ای نگاهت جاودان افروخته، شمع‌ها خورشیدها مهتاب‌ها، ای طلوع بی‌زوال آرزو،